بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يرعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. جریان سفر دریا و آثار دریا و احکام دریا تا حدودی در قرآن کریم مبسوطاً آمده. بعضی از محققان غربی بعد از پرسجو که آیا وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علیه آله آلاف و تحت و سلام آیا سفر دریایی کردن یا نه، بحرشناسی را پیش کسی خوندن یا نه، و علم دریاشناسی آیا در حجاز اون روز در مکه رواج داشت یا نه، بعد اینکه به این نتیجه رسیدن هیچ کدام از این حرف ها نبود، یعنی وجود مبارک اون حضرت سفر دریایی نکرد، بحرشناسی هم بشه کسی نخون و علم بحرشناسی هم در مکه اون روز رواج نداشت، معذالک این همه خصوصیت های دریایی و کشتنانی و اینکه تو دریاهای شور لولو مرجان پیدا میشه، تو دریاهای شیرین لولو مرجان پیدا میشه، آب شیرین هم میتونه لولو مرجان تربیت کنه مثل آب شور، گفت این جز معجزه چیزی دیگر نیست و ایمان آورد. برای اینکه اون روزهای این حرفا اصلا مطرح نبود که آب شور هم مثل آب شیرین است، آب شیرین هم مثل آب شور است، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، اینا رو که درک نمی‌کردن. که در دل کوه اگر یک کسی بخواهد بگوید این کوه مثلا فیروزه دارد یا عقیق دارد، اینها یه سالیان متمادی درس کوه شناسی میخواهد، رده های کوه، رگه های کوه، خاک شناسی، کیفیت تحول خاک به این صورت ها، اینا رو باید بخونه تا بگه بفهمه که مثلا این کوه معدن عقیق داره یا معدن این کوه داره عقیق است یا مثلا فیروزه است یا بدخشان است یا لعل است به مانند. اما کسی هیچ کدوم از این درس ها رو نخونه بگه این چیزا تو کوها در میاد، معلوم شد جای دیگه گرفته دیگه. لولو مرجان هم همینطور است که کسی در دریا لولو مرجان که نمیریزه، که خود این دریاست که لولو مرجان میپرورونه و متکون میکنه. آب شیر، آب شیرین، آب شور، همه اینا هر کدوم خصوصیت خاص خودشون دارن. اون لولو مرجانی که تو آب شیرین متکون میشه، اون لولو مرجانی که تو آب شور متکون میشه، خصوصیاتشون چیه؟ اینا رو که یه آدم درس نخونده نمیتونه بدونه. که بعد از بررسی اینها ایمان آورد، این میشه معجزه علمی اون حضرت. اما درباره این که سفر فضایی را قرآن مطرح کرده یا نکرده، اینا سفر دریایی را و سفر صحرایی را مشخص کرده. سفر دریایی را اون روز که رواج نداشت مشخص نکرده، ولی دو اصل را در قرآن کریم ذکر کرده. یکی اصل جامع است که الی یوم القیامه مشمول اون اصل جامع است، یکی هم نمونه خارجی است. اون اصل جامع فهمد به این که در آسمان ستاره هایی هست و خیلی از چیزهایی است و یخلق و ما لا تعلمون، یه چیزهایی رو خدا خلق میکند که شما نمیدونید. چون که در سوره مبارکه نهلم وقتی جریان دواب و انعام و اینها رو ذکر میکند، میفرماید یه چیزهای دیگه هم هست که شما نمیدونید، همش همین نیست که الان شما درک میکنید. مثل جریان ستاره ها هم همینطوره. در جریان ستاره ها فرمود به این که فلا اقسمو به ما تبصرون و ما را تبصرون. آیه 8 سوره مبارکه نحل این است که بعضی که مسئله دامداری بود، کیفیت پرورش دام اینا رو ذکر کرده، در سوره فرمودن در آیه 8 سوره نحل همون بل خیله بل بغاله بل حمیره لترکبوها وزینتن و یخلق و مالا تعلمون. یه سلسله حیواناتی هست که خدا خلق میکنه، شما اصلا علمتون بهش نرسیده. الیوم هم همینطوره، نه که حالا الیوم علم بشر نسبت به علم انسان‌های 1400 سال قبل خیلی زیاد است، این به پایان رسیده، بلکه این و یخلق و مالا تعلمون الی یوم القیامه موادی رو زیر مجموع خود دارد. چه این که در جریان ستاره ها فرمود فلا اقسم به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، حالا چه با چشم مسلح چه با چشم غیر مسلح، فرمود یه چیز سلسله ستاره هایی است، یه سلسله اختران سپهری است که اصلا نمی‌بینید شما. خب این یه اصل کلی است. وقتی که اصل کلی شد، سفرهای هوایی را که انسان قبلا پیش بینی نمی‌کرد مشمول این اصول کلی میدونه. اما نمونه خاصش در یان پرنده ها را ذکر میکنن، فقط پرنده است دیگه، اینا جرم سنگینه. مگه عقاب و کرگس و شاهین کم، بعضشون کمه؟ مگه جاذبه زمین اگر هست، دافعه هوا اگر هست، میل طبیعی اگر هست، به هر کدام از عامل این حرکت را توجیه کنید، این شاهین و کرگس های سنگین باید بیافتن زمین. مرغ دیگه هم همونطوره، بالاخره این سنگی که بالا میاد از بالا به پایین میاد، این قطراتی که از بالا به پایین میاد، اقدمین این سه مطلب را داشتن و ظاهرن روی جاذبه خیلی تکیه میکردن. قدما یعنی از زمان بطلمیوس تا کنون این 2000 سال، اونا معمولا رو میل طبیعی فتوا میدادن و این سالهای اخیر هم جریان جاذبه تقویت شده است. از دیر زمان این رأی بود که این سنگی که باز بارا میپاییم بیاد، این سیبی که میفته، این قطرات باران آیا رو جاذبه زمین است؟ یک نظر. دافعه هواست که بیگانه را از حریم خود ترد میکنند، نظر دوم. یا میل طبیعی خود اجرام سنگین است که به طرف زمین گرایش دارند، در قبال میل طبیعی اجرام سبک مثل بخار و دخان که به طرف بالا به طرف محیط گرایش دارند. این سه نظر در بین این آرای سگانه و میل طبیعی یک موفقیت ایرافت و شهرت پیدا کرد. بالاخره به هر کدام از این سه مبنا که باشد، یه جرم سنگین باید جفت زمین. دیگه این چه نیست که شاهین و کرگز هرچند مقتدر باشن از جاذبه زمین قوی تر باشن. فبود آخه اینا رو کی رو هوا نگه میداره؟ ما یمسکهن الا الرحمن. تو سوره مبارکه قلم تو سوره مبارکه ملک به این صورت فرمود، آیه 19 سوره ملک این است: اولم یرا ایرت تیر فوق هم صافاتن و یقبزن. بعضی ها پرزنان، بعضی ها هم صاف و پرکشان می روند، بعضی ها بال می زنن، بعضی ها بالکشان می روند. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودی که حکم صافات غالبا تحریم است، حکم یغبزنه تحلیل است. اون پرنده هایی که بیشتر صاف و بالکشان می روند مثلا حرام گوشتن، اونایی که یه قدری بیشتر بال می زنند مثل کبوترا و اینها حلال گوشتن. فمود اولم یرایر قیر فوقه هم صافات و یغبزنه ما یمسکهن الا الرحمن. هیچ کس اینا رو تو هوا نمیگه نمیداره مگه اراده الهی. دلیلی نداره این جسم سنگی مرتب تو هوا حرکت کنه هیچ کی مزاحمش نباشه. اگه دافعه هست هوا باید این رو ترد کنه، اگه میل طبیعی است وزنش باید این رو پایین بیاره، اگه جاذبه زمین است باید این رو بکشونه. فقط ما یمسکهن الا الرحمن. بنابراین دریا و هوا و صحرا هر سه در قرآن کریم مطرح است و سیر اینها به وسیله ذات اقدس اله است. اون اصل کلی رو هم که فرمود قبلا که ما من دابت الا بهو آخذون مناسیت یا الا ربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده نیست مگر رهبریش خدا بخواد داره، پیشانی او و پیشانوی و زمام او به دست خداست. او اگر تو دابه این در دریا دوی و جنبشی داشته باشه مسیر و محرکش خداست، در خشکی و رو زمین عادی سیر داشته باشه مسیرش خداست، و اگر در فضا هم سیر داشته باشه مسیرش خداست. اون دیگه به هر بس باشد ذیل آیه 12 سوره طلاق که در الله الذی خلق سماوات سبع من الارض مثلهن، اونجا یه روایت از وجود مبارک امام رضا علیه السلام است که میفرماید ارضون و سما اون، ارضون و سما اون که طبقات چنگانه زمین هست مثل طبقات چنگانه سما. بالاخره زمین با طبقاتش، آسمان با طبقاتش مشمول اطلاقات و عمومات این آیات خونده شده است دیگر. اگه سماوات میگن همینه، زمین میگن همینه، منتها درباره زمین آیات باران و اون تنظیم ترافیک باران و اونا رو بخود دارد. فقط به این که بالاخره باران رو ما از دریا و همسال دریا این رو ابرار تلقیح میکنیم، باردار میکنیم، اینا میرن بالا. بعد وقتی که بارشون به نصاب رسید دستور بارش میدیم که ببارن. وقتی هم که باریدن زمین رو دستور میدیم به نالازه ها به قادرون که این بار این بارونها رو در خودش جذب بکنه. بعد وقتی که زمین این بارونها به این آبها رو در خودش جذب کرد، تنظیم ترافیکشونه، کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو راه هست، کجا سه راه هست، کجا یک راه هست، کجا راه برگشت است، اینا رو تنظیم میکنیم. همون سلکهو ینامیق فی الارض. همون بعضی این که ما این آبها رو بردیم تحت الارض، اینا رو راه میدیم که کجا باید برن و کجا باید سر در بیارن، که مردم و منطقه اگر قناتی، چشمی، چای حفاری کنن اونجا باید این آب سر در بیاره. اگر هم این وقتی نشد خودش جوشان در میاد. و کجا نباید سر در بیاره، فاصلش از سطح زمین کجا باید کم باشه، کجا باید زیاد باشه، نسبت به یک ده تهدید کرد. فرمود به این که اگر کفران نعمت کردید، اگر حق این آب را ندانستید، ما به این آبها دستور بدیم یه قدی پایین تر بیارن. خب برای وقتی پایین تر رفتن در دسترس کسی نیست. حالا اگر 2000 کیلومتر پایین تر رفت، کی میتونه، حالا با کدوم صنعت آدم میتونه آب میره استخراج بکنه؟ فرمود قول ارائیتم این اسبه ما اکم قورن فمن یعتی کم بما این بین. حالا اگه ما گفتیم یه قدی پایین تر بره، چون ما تا اینجای رو آوردیم، سلکهو ینابیع فی الارض کردیم، مسلک ها، معبر ها، یک راه، دو راه، سه راه، چهار راه، همه رو تنظیم کردیم آوردیم اینجا. حالا چقدر فاصلش از سطح زمین باشه، زیاد باشه یا کم باشه، اونم به حکمت ماست. اگر دستور دادیم که یه چند کیلومتری بره پایین، ارأیتم من اسبه ما اکم غورن فملیعتی کم به ما این باید میشه منطقه کویری ناچارید اینجا هجرت کنید به جای دیگه. بله مصداق وجود این ماء معین یکی از القاب وجود مبارک ولی عصر است و به تبع اون ذات مقدس مصداقش هم عالمان دینی هن. عالمان دینی را به عنوان ماء معین میدونن، اینا مصداق این ماء معین هن. در این نظام مصداق به اصلش وجود مبارک ولی عصر است که از القاب اونها حضرت است. آب معین، ماء معین، ماء است که تراه العیون و تناله الدلا، هم چشم او رو میبینه هم دلو دسترسی داره، لذا جاری هم باید باشه، جریان داشته باشه. یک، در دسترس و دیدرس هم باشه. دو، تا هم بهره برن. سه، این از القاب وجود بارکه ولی است. عالمان دین را هم میگن ماء معین، برای اینکه در دسترس هم و آب جاری هم. و این چنین نیست که حالا یه چیزی رو خوندن در سینه داشته باشن، برای اینکه هر که خونده به عده میگه یا تو کتاب ها مینویسه، این مثل آب جاریه، مثل آب راکد نیست. اگر کسی چیزی رو خونده موظف هم هست بگه، موظف هم هست بنویسه که این بشه ماء معین، نه آب راکد در برکه ها. خب غرض آن است که اونجا که در سوره مبارکه ملک آمده فرمود ما یمسکهن الا الرحمن، چه این که در سوره مبارکه نور هم به بعضی از این مطالب سیر پرنده ها اشاره میکنه، نه به همش. آیه 41 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. یعنی همه موجودات، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی چه پرنده های هوا، همهشون اهل نمازن، اهل ذکرن، میدونن دارن چی کار میکنن. نه کلون یعنی کل واحد من البشر قد علم صلات او را، صلات خودش را چنین نیست، یا صلات اونها را، صلات طائر را، بلکه علم به علم، علم به فعل هم ثابت میکنند. اونا اهل نمازن، یک، نماز خودشون هم میدونند، دو، هر کسی اینجوره. بنابراین اقسام سگانه سیر رو مطرح بود. در باره معجزه بودن قرآن کریم از چند را تو بسئله این کنتون فیره بیمان نزل الله علی عبدنا بحث شد. یکی این که خود این کلام معجزه است، محتوی مشامله اسرار غیبی هست، معارف غیبی هست. خب به همون نمونه هایی که قبلا ذکر شد، اسرار غیبی که الان نیست و اسرار غیبی که بعدها پدید می آید، علم به این ها میشه معجزه. دوم این که از در فصاحت و بلاغت و فنون ادبی هم که معجزه است، که تحدی راجه. سوم اینه که آورنده او یه انسان درس نخونده است، که گاهی کلام معجزه است، گاهی تکلم معجزه است، رو کلام معجزه نباشه. در باره پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله و سلم هم تکلمش معجزه است، هم کلامش. در باره وجود مبارکه مسیح سلام الله علیه تکلمش معجزه بود، نه کلام. کلام که اینی عبدالله آتانی کتاب و جعله نبی ها اینجور حرف زدن، اینطور نیست که بشر عادی نتون اینجور حرف بزنه که. اما یک کودک بخواهد حرف بزند، این تکلمش میشه معجزه. گفتن کیف نکلم و من کان فی المهد سبیا، محتوا یعنی اینجور حرف زدن. البته از اون جهت که جریان نبوت رو داره، اخبار غیب داره، اونا حساب خاص خودش داره، ولی کلام از در فصاحت و بلاغت و بخشای دیگر نظیر قرآن کریم نیست که تا بهش تحدی بشه که این کلام معجزه است، مثل این که قرآن معجزه است. اما تکلم معجزه است. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کلامش معجزه است، هم تکلم. کلام معجزه است برای اینکه سراسر معارف غیبی است و فصیحانه و بلیغانه و امثال ذلک است. تکلم معجزه است برای اینکه یک امی حرفا رو میزنن. اگر درس خونده بود معجزه بود، فضل از اینکه امی است. این حرفا که مال این شخص نیست که. خب لذا فرمود این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که بعضی خواستن بگن این ضمیر مثلهی به رسول برمیگرده، یعنی شما هم تو خودتون بگردید یا آدم امی پیدا کنید که این درس نخونده اینجور حرف بزنه. بعدم فرمود نه، حالا درس نخونده چیه؟ اگر همه جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن، همه درس خونده ها هم جمع بشن نمیتونن. مطلب دیگر این که قرآن بخشی به اعجاز علمی برمیگرده، بخشی به قدرت برمیگرده. این که بتواند این کارها را انجام بدهد، تکلم بکند، اینا به قدرت برمیگرده. اما بخشی که به اخبار غیبی و معارف غیبی و امثال ذالک است، معجزه های علمی است. درباره ائمه علیهم السلام هم هر کسی که دارای سمت و پست کلیدی است، نبوت باشه، رسالت باشه، خلافت الهی باشه، ولایت الهی باشه، امامت باشه، پست کلیدی باشه، اگر چونچه بیگانه ای شک کرد، اینا میتوانن به اذن خدا معجزه بیارن. معجزه در برابر تحدی است. یعنی کسی ادعای پست کلیدی دارد که خدا این سمت رو به من داده است، حالا یا نبوت است یا رسالت است یا امامت است، بماند. ادعای انکار میکنن، برای اثبات این مدعا مبارز طلب میکنند، میگد به این که من امامم یا پیامبرم یا رسول نبیم و یه همچی کاری میکنم، شما اگر شک دارید مثل این بیارید. بنابراین معجزه برای اثبات حق است، خواه اون حق نبوت رسالت باشد یا امامت، و اختصاصی هم به پیغمبر رسول نبی رسول علیه السلام در آمده. در باره ائمه هم این هم مسئله میتونی که این گاهی هم برای اثبات حقانیتشون از معجز استفاده کردن، و اگر در حال تحدی نباشد اصطلاحا میگن اینها کرامت است. خب هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهن طیبتن و فرحوا بها جاءت ها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم. گاهی درباره زن سوال میشه که این مذنه آیا مطلقا در مورد فساد و زن مذمت استعمال میشه یا نه؟ این چنین نیست، گرچه در خیلی از موارد مذنه‌ای که قرآن کریم استعمال کرده است درباره امور مذموم هست، یظنون بالله ظن الجاهلیه و مانند آن، ولی در امور خیر و برکت هم کلمه مذنه استعمال شده است. چون که در سوره مبارکه بقره فرمود اونا که یظنون انهم ملاقو ربهم، آیه 45-46 این است، وستعین و بسقبر و سلاته و انهال کبیرتون الا علالخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. اما حالا در موارد دیگری که یظنون بالله ظن الجاهلیه مال تبهکاران است، از این هم کم نیست. اینطور نیست که همه موارد که مذنه در قرآن به کار رفته است برای مذمت باشد. گاهی هم اون مذنون خیر است، گاهی مذنون شر است، گاهی زنش خیر است، گاهی زنش شر است و ماننده. درباره این خب البته، ولی اونجا منتها مصحح میطلبد، مثل همین آیه 45-46 سوره مبارکه بقره که یظنون بالله که یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا یقتعون و یعلمون، نه که مزنه داشته باشن، خاشعین و استعین و بسبر و سلات و انهال کبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا تنها مزنه ندارن، یقی علم هم دارن. لکن مصحح میطلبد. یکی از مصحح ها این است که اگر کسی مظنه ملاقات خدا داشته باشد باید حساب شده کار بکند، چه رسد به اینکه اینا یقین دارند. برای اینکه اون مظنون به قدری قوی است که انسان جا دارد نسبت به احتیاط بکند. مثل موارد محتمل که میگن اگه محتمل قوی بود هرچند احتمال ضعیف باشد، اون قوت محتمل به احتمال سرایت میکند و زمینه احتیاط را فراهم میکند. خب پس مظنه به این صورت است. تفننی که در این آیه بکار رفت مانند موارد دیگر نکات ادبی اونها را همراهی میکند. گاهی از غیبت به خطاب است، گاهی از خطاب به غیبت است. بعد از توجه به این تمام این کلمات به الفاظ ها از ذات اقدس اله است، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها عین اینها را شنیده و عین اینها را گفته و اون چه از لبان مطهر حضرت رسیده عین چیزی که ذات اقدس اله بنا به او فرموده بدون کم و زیاد یک باب. منتها گاهی نظیر هم سوره مبارکه هم که اول از غیبت شروع می شود بعد به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، التفات از غیبت به خطاب و حضور است. گاهی محاوره اقتضا میکند که مخاطب را انسان نبیند، بفرماید اینا شایسته اون نیستن که مورد خطاب قرار بگیرند. گاهی محاوره اقتضا میکند که به صورت خطاب بیان بشود برای اینکه میخواد تهدید بکند، گاهی هم برای تلطیف و تحبیب و محبت و اینها اقتضای مخاطب خطاب دارد، از غیبت به خطاب عدول می شود. این التفات ها روی این تفنن های ادبی و نکته های فصیحان بلیغان است. اما تفاوتی که در ضمیر هست که گاهی مفرد است گاهی جمع، اونجا که مفرد است میخواد توحید را بیان کند، اونجا که جمع است برای اینکه معلوم شود که همه اینها زیر مجموعه اراده الهی کار بکنند. گاهی ذات اقدس اله از خودش با عنوان عظمت تفخیمن و تعظیمن به صورت متکلم معلغیر یاد میکنند، مثل که اونجایی که در باره مجموع آسمان و زمین که سخن میگوید پاید ما آفریدیم مجموع آسمان ها زمین. گاهی هم نسبت به مقطعی از مقاطع نظام خلقت که سخن میگوید، مثل اینکه انا انزلنا و فیلت القدر به مانند آن، خب اونجا برای اینکه فرشتگان و مدبرات امر و اینا حضور دارن ذات اقدس اله کار اونها را هم به خود اسناد میتونه، ما این کار را کردیم. اما بعض اینکه اصل توحیدی را بیان کردن یک، و بعد از اینکه همه اینها را یه طرف حساب کرده فرمود ما نظام را آفریدیم، این دو تا معلوم شه وقتی میگه ما، نه یعنی کسی در کار ما دخیل است، همون اون اوست که ماست در حقیقت، یعنی اوست که رو عظمتی که دارد تعبیر به ما میفرماید. برای اینکه اونجا دیگه سخن از خلفا و انسان‌های کامل و مظاهر اسما و فرشتگان و مدبرات و امر امثال ذالک نیست. اونجا که از اصل خلقت میخواد خبر بدهد فرمود ما بساط خلقت را پهن کردیم، ما ارواح انبیا را خلق کردیم، ما انسان‌ها را آفریدیم، ما ملائکه مدبر را آفریدیم. این معلوم شه این مایی که میفرماید روی تعظیم و تفخیم و تجلیل و تکریم است که آداب سخن گفتن را هم به ما یاد میدهد. ولی شما از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن بررسی کنید، میبینید اون آیات توحیدی همش ضمیر مفرده، هیچ جا سخن از ما نیست. مبادا بوی شرک بدهد، مبادا کسی توهم بکند، لا اله الا نحنو از این قبیل اصلا نیست، در روایات هست، در روایات. تفخیم هم یه جای خاص خودش دارد، اونجایی که مهم خلاف نباشد جای تعظیم و تجلیل است، لا اله الا نحنو اینجور نیست. همش لا اله الا الله، فعلم انه لا اله الا الله، یا اسم ظاهر است یا اگر ضمیر است متکلم وحده است. بعد از اینکه تثبیت شد همه ما ادا مشمول لطف ذات اقدس الهن، اونگاه همین لا اله الا انه به صورت نحن در میاد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین. وقتی فرمود ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما یعنی مجموعه نظام آفرینش، نه اینکه انسان ها و ارواح انبیاء علیهم السلام و فرشتگان مستثنا باشند. فرمود آسمان ها و زمین و اون چه در بین این هاست. پس وقتی ما سوای خدا را ذکر میکنند قول الله میشود، باز هم تعبیر به نحنوست و ما گفتیم و ما دستور داده بین هاست، که اینجا فقط برای تعظیم و تفخیم است. گاهی هم که کار فرشتگان را در بر دارد، کار فرشتگان را هم که با خودش اسناد میدهد چون ها تدمیر ذات اقدس اله هستن، اونجا هم تعبیر متکلم ملغیر رواست. بنابراین اما مشرکان این چنین میگن، بگن لین انجای تنا، اینجا دیگه زمین مفرد است، برای اینکه تنا اون زمین نام متکلم ملغیر، اون زمین نام مال مشرکان است نه مال الله. این انجیت هم مفرد است، هواللزی هم مفرد. اینجا جای این که تغییر شده از مفرد به جمع نیست، اما اونجایی که نازل به جمع است سم ارینا مرجو کن، اون وقت فرشتگان مدبر خلفای الهی که طبق زیارت جامعه ایاب خلق و طرف شماست، شما قسیم النار و جنتی دو مانند اون، این میتواند زیر مجموعه همه این عناوین باشد، برای اینکه اینها مدبرات الهی هم به اذن خدا. اگر فرشتگان مدبرات الهی هم ائمه مرجومین انسان ها دیگر هم بر اساس بکن فتح الله، بکن یختم، بکن ینزل الغیث، اینا میشن مدبرات امور الهی به اذن خدای سبحان. در کجا؟ خب بعد اینجا همین دیگه، برای تو بعد تفهیم توحید دیگه، ایای فرحبون، ایای فعبدون، ایای فتقون، اینجا هست هرست و زمین متکلم وحده. اونجایی که در سیزد بیان توحید است همش متکلم وحده است، زمین مفرد است. مطلب دیگر آن که ما در فارسی تو محاورای فارسیمون هم درباره ضمیر غائب، شخص غائب به عنوان تجلیل به جای او ایشان میگوییم، و هم در ضمیر خطاب به جای تجلیل به جای اینکه بگیم تو شما میگوییم. در باره متکلم ملغر هم اون سلاطین این چنین بودن دیگه، نامه هایی که سلاطین میشتن، فرمانی که حکام دادن سلاطین میشتن، ما فرمودیم. یه مقاله سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد تو همون اون مکتب تشیع یا جای دیگه هم چاپ شده، فبودن با آمدن اسلام این ما فرمودیم هایی که طاغیان داشتن و امپراتوریا داشتن کم کم رخت بربست، یه در آستانه افول و غروب بود. فرمان های سلاطین قبلی هم این طور بود، اول اینو بالا امضا میکردن نه پایین، این فرمان هایی که الان هست. الان هم گاهی هم برای تجلیل از سلاطین که مثلا نامی هست و میبینند یا میبینند اینو بالا امضا میکنن به جای بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا امضا میکنن ما فرمودیم که این چنین بشود، ما دستور دادیم این چنین بشود. این ما فرمودیم، ما فرمودیم نامی رسمی سلاطین بود، امضا هم بالا بود. این فرمانی که الان هست به عنوان میراث فرهنگی امضا بالاست. ایشون در اون چیز مرقوم فرمودن به اینکه اینها دیگه رخت بربست، مگه خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که یتواضع او علی الارض که عهد من الناس بود مانند اون، این بساطا را برچید، مخصوصا بعد از فتح مکه که فرمود ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخبت الجاهلیه و تفاخر با آباه، اینا این اصول رو برداشت و سلسله اصول ارزشی را آورد. در جریان محاوره فارسی ما ما هم از ضمیر غایب به عنوان تجلیل به جای او ایشان یاد میکنیم، هم در مخاطب به جای تو شما یاد میکنیم، هم ما فرمودیم هم که داشتن. ولی در عربی ظاهراً این چنین نیست که برای تجلیل مغایب به جای هوبه هم به کار ببرن، برای تجلیل مخاطب به جای انت انتم به کار ببرن. شما این بخش تو متول حتما ملاحظه فرمودید، اونجا آمده که اگر احیانا در نوشته های عرب زبان به عنوان تجلیل از یه مخاطبی به عنوان انتم یاد میکنن، این جزء اموری است که مولدین آوردن، یعنی اینایی که تازه مثلا به فرهنگ عربی اونس گرفتن اینا میگن، وگرنه عرب اصیل هرگز در برای تجلیل از مخاطب به ضمیر جمع یاد نمی کنند. لذا ما توی تمام این زیارت ها هرگز نداریم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، همش السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. این جنبان که در صدد تجلیل و تعدبیم، اما فرهنگ عرب این نیست که از مغایب به جای هوه هم استعمال بشه یا در مخاطب به جای انت انتم استعمال بشه، ولی در متکلم چرا این چنین هست، به جای انا انا ذکر میشه، نحنو ذکر میشه به مانندان. لذا در قرآن کریم اونجا هم که سخن از تجلیل است، هرگز ضمیر جمع مقایب به ذات اقدس اله استناد نشده. هم این چنین است نیست، هوه این چنین است یا انت این چنین است. به خدا انتم نمیگیم، به خدا هم نمیگیم، ولی در باره خدا نحنو و امثال ذلک بکار رفت. این گونه از آیات قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله به دو طایفه تقسیم میشه. یه طایفه توحیدی است که آغاز آیه از خدای سبحان است، اوست که این کارها را کرده است. بخش دیگر آیاتی است که از کثرت به وحدت میرسد، این آیاتی است از وحدت به کثرت میرسد، اوست که این کارها را انجام داده. آیات دیگر مقابل این است که دارد این آیات به فلعرض قطع متجاوراتون کذا و کذا، اگر شما بررسی کنید به ذات اقدس اله راه پیدا میکنید. ببینید در سوره مبارکه فرمایش ایشان تو سوره مبارکه رد است، اوائل سوره رد است، مثلا آیه 3 و 4 را که ملاحظه بکنید ببینید کاملا یکی قوس صعود رو طی میکنه، یکی دیگری قوس نزول رو، یکی از وحدت به کثرت میاد، یکی از کثرت به وحدت میاد. در قوس نزول آیه 3 که از وحدت به کثرت میاد این است، و هو الذی، آیه 2 هم همینطور است، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها تا پایان. آیه بعد، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اما آیه 4 از قوس در قوس صعود از کثرت به وحدت میرسد، میفرماید به فعل ارزه، اول آیه اینه، به فعل ارزه قطع متجاورات و جنات و من اعناب و زرع و نخیل و سقنوان و غیر سقنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها را بعد فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فقط بالاخره یه باغ، یه هکتار زمینه، زمینش یکیه، باغش یکیه، آبش یکیه، هواش یکیه، باغبانش یکیه، همه خصوصیات یکیه، اما شما دو تا برگ شمیه هم نمیبینید. اگر گل هست هم طعمهاش فرق میکنه، عطرهاش فرق میکنه، هم برگاش فرق میکنه، هم زیباییهاش فرق میکنه، منظرش فرق میکنه، ریختش فرق میکنه و مانند. اگر میوه است این چنینه، اگر چوب است این چنینه، اگر برگ است این چنینه، اینا همش که یکیه. بالاخره فی الارض قطع متجاوراتون، اما این همه برکات از لطف ذات اقدس اله است که این آیه 4 سوره رد از کثرت به وحدت است. ولی به هر تقدیر اونجا که سخن از توحید است، هیچ جایی شما نمیبینید مگر ضمیر مفرده. اونجا که نه سخن از فعل حق است، تجلیل است، تکریم است، کار با مأموران و مدبرات امر انجام میگیرد، اونجا البته با صورت ضمیر جمع ارائه شد. بعد فرمود به این که یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، در بار بغی بعضی از تعبیرات آمده که این علی انفسکم چون افراد جامعه به منزله یک نفرن، اگر کسی به دیگران ستم بکند مثل که به خودی ستم کرده است. این مطلب حق است، ولی این فهمت به اینکه نه، بقی شما نسبت به دیگران مثل فقط بقی به خودتونه، این دیگه از اون قبیل نیست که به منزله، چون به منزله یک نفرید بقی دیگران به منزله بقی جامعه نفس است. نه خیر، شما الان دارید به دیگران ظلم میکنید، این ظلمی که به دیگران میکنید اساسش بر خود علیه خود شماست که من عمل سال هم فر نفسی و من اصائف علیه. این انفسکم یعنی انفسکم، نه چون جامعه و منظره نفس واحد است از اون قبیل است. بقی هم بنی طلب هست، منتها طلب مضمون به طلب محمود و ممدو، اینجا طلب مضمون مراد است، طلبی که اختصاص هم پیدا کرده تقریبا باقی به کسی که طلب میکند چیزی رو که حق اون نیست، از حق خودش هم تجاوز کرده و تجاوز بکند. خب در جریان سیر فهمید شما فعلا در زمین سیر میکنید یا دامنه کوه یا بالای کوه سیر میکنید، یه وقت هست که خود کوه هم سیر میکنند و سیرت الجبال فکانت سرابا یا یوم تمور و سما و مار. الان شما تو آسمان ممکنه سیر بکنید، ولی وقتی قیامت بخواد قیامت کند خود آسمان سیر میکنند، کوها سیر میکنند، سیر میکنند کجا میرن، سیر میکنند کجا میرن. میفرماد که بعضی از مراحلش رو آدم خوب میتواند بفهمد، ولی بعضی از مراحلش واقع قابل درک نیست. این بزرگان معتقدند که در قرآن هیچی مجاز نیست، هرچه هست حقیقت است. یه وقت از آدم برابر میل خود مثلا آیه رو معنا میکنه، میگه همه بر مجاز است، این در صورتی که هیچ راهی برای حقیقت نباشه. اگر راهی برای حقیقت بود و انسان دسترسی به اون حقیقت داشت یا دیگران دسترسی پیدا کردن یا اجمالا فهمیده حقیقتی است، دلیل ندارد که آیه را بر مجاز هم نکنه. در این وسایرت الجبال، در این یوم تمور و سما و مورا، ماره یعنی ساره، اینا چند بخش، بعض از بخشش کاملا قابل فهمه. مثلا بعض از بخشاش خیلی دشواره، اون بخشای که قابل فهمه اینه که یسالونک عن الجبال، سوال میکنن که این کوها در قیامت چی میشه. خب میفهمد به این که قیامت که میخواد قیام بکنه، جبال کل اهن المنفوش میشه، مثل پنبه ندافی شده و زده شده که به حسب ظاهر الان شما ببینید خیلی سنگین و وزین و ستبر است، مثل یک پنبه زده شده میشه، سبک میشه. خب این آدم میتونه بفهمه. بعد فهمود اینا تل شنی در میاد، اینم میشه فهمید. خب بالاخره اونم جسم است، اینم جسم است. تل شنی طوریست که پایگاه نداره، یه گوشش که یه مختصری سر بخوره بریزه بقیه هم میریزه. این را آدم میفهمه که فرمود اینا کسیب مهیل میشه، این هم میشه فهمه. خب اینا کجا میرن؟ یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا اینا رو میکوبه، ذرات ریز میکنه و تمام این درها و گودیها و اینا صاف میشه. یو که لا ترافی ها ای و جمولا همت صاف صاف میشه. این بازم قابل فهمه، این سه طایفه از آیات. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یه بیابان قاع صفصف، قاع یعنی سالون رو که عرب قاع میگه همین، یه سالون صافی در میاد و تمام این ناهمواری ها هموار میشه. این هم قابل فهم، این سه طایفه قابل فهم. اما طایفه چهارم فهمات به سویت الجبال فکانت سرابا، کوها میرن سراب میشن، نفسارت سرابا. اگر ما هیچ دلیل هیچ راهی نداشتیم که این کانه را معنی خودش معنا کنیم، اومد کانه میشه معنی ساره. اما اگر راهی داشتیم دیگه کانه معنی خود کانه است، نه کانه معنی ساره باشه. فرمود این کوها میرن سراب میشن. خب وقتی کوه که رواسی زمینه، این سراب بشه، زمین به طریق اولا دیگه. خب سراب میشه یعنی سفسطه در میاد، یا نه یه حقیقت دیگری آشکار میشه که شما دنبال اون حقیقت نبودید، دنبال چیز دیگه بودید که سراب است و حقیقت در جای دیگر است و چیزی دیگر است و به شیء دیگر متکی است. این چهارمی به آسونی قابل درک نیست. فرمود به سویرت الجبال و فکانت سراب. خب بنابراین امروز سخن از سیر دریایی و صحرایی و احیانا فضایی است، نظیر و طیر و صافات. بعد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، هم سیرت الجبال در پیشه، هم تمور و سما و مورن در پیشه، هم و فتحت سما و فکانت ابوابا در پیشه. یعنی سراسر آسمان میشه در، نه ذات ابواب، نه که برای آسمان یه دریست که انسان از اون در آب، سراسر آسمان در، از هر راهی آدم بخواد بره میتونه بره. اینها را ذات اقدس الهی تسییر میکنند. اون مقداری که برای ما قابل فهم است همین است که عرض شد. الحمدلله رب العالمین.